أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله خير مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان مرحبت کردند و به مجلس اهل بیت قدم گذاشتن. امیدواریم که عنایات و توجهات خود اون بزرگواران شامل حال همه اهل جلسه و جلسه باشه و این دقایقی رو که به نام و یاد و محبت اون بزرگواران گرد هم جمع میشیم زمین ساز الطاف بیشتر اونها نسبت به همه ما باشه. بحثی رو که از آغاز ماه محرم شروع کردیم در زمینه درس هایی از مکتب عاشورا هر جلسه محوری رو مورد بررسی قرار دادیم. امروز هم از یکی دیگر از منظرها به عرصه عاشورا نگاهی میاندازیم و آموزه‌های عمیقی رو که از این منظر می‌شود دریافت کرد مورد بررسی و تأمل قرار می‌دیم تا در این درس هم شاگرد مکتب عاشورا باشیم ان شاء الله. موضوعی که این بار در موردش صحبت می‌کنم بحث حمیت و غیرت و حماسه و مبارزه در مکتب عاشورا است. گفتیم خود ابا عبدالله علیه السلام فرمودن فلکم فیه اسبه، در وجود من برای شما اسبه و الگو و مقتدای نیکویی است که با تأثیه به او میتوانید به عالی ترین مدارج کمال انسانی دست پیدا کنید. غیرت به عنوان یک ویژگی که از صفات الله است و تخلق به اخلاق الله و اتصاف به صفات الله در مؤمن اون صفت رو متجلی می کند، از صفات بسیار اساسی و مهم. پیامبر اکرم فرمودن ان الله یغار و المؤمن یغار، خدای متعال غیرت می‌ورزد و انسان مؤمن هم غیرت می‌ورزد. یعنی انسان مؤمن مظهر غیرت الهی می‌شود. اونجا که غیرت خدا در وجود یک مؤمن تجلی پیدا می‌کنه، غیرت او در واقع غیرت الله. حالا در اسماء بحث ناظر بر همین نکته بحثی رو خواهم گفت ان شاء الله. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تعالی غیور و یحب الغیره، خدای متعال غیوره و غیرت رو هم دوست می‌داره. انسان بی حمیت، انسان بی غیرت، انسانی که همچون پیکره مرده ای بی تفاوت در برابر پدیده ها عبور میکنه، فساد و ظلم و تباهی و آلودگی و انحراف او رو بر نمی انگیزانه و بر نمی شورانه، چنین انسانی مورد محبت الهی نیست. خدای متعال غیرت رو در مؤمن هم دوست می داره. خب غیرت به معنای سعی در محافظت اون چیزی است که نگهبانی از او لازمه حالا میخواد دین الهی باشه، غیرت دینی است، میخواد ناموس انسان باشه، میخواد حقوق انسان باشه، میخواد آبروی انسان باشه، میخواد حتی مال و دارایی انسان باشه. همه اونچه که شایسته است انسان از او محافظت و نگهبانی بکنه در برابر اونچه که میخواد به او آسیب برساند، اگر انسان در مقام نگهبانی و پاسداری و حراست و دفع خطر و رفع خطر بر بیاد، به این خصوصیت او میگن غیرت. و نقطه مقابلش هم روشنه، نقطه مقابلش بی‌تفاوتی است، بدون عکس العمل موندنه، بدون تحرک بودنه در برابر خطراتی است که یا دین الهی رو یا حقوق انسانی رو یا عرض و آبروی انسان رو یا ناموس انسان رو یا مال انسان رو مورد تعرض قرار میدن و شخص در برابرش هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده. خب فاقد غیرت بودن یه صفت منفیه. پیغمبر اکرم فرمودن اذا لم یغر الرجل فهو منکوس القلب، وقتی که شخص غیرت نمیورزد، این فرد فردیست که قلب او، روح او، جان او واژگونه شده و از اون تعادل و توازن و تناسب انسانی خارج شده. غیرت زائیده قوت روحه، زائیده قوت نفسه، زائیده شجاعت نفسه، همونطور که نقطه مقابلش بی غیرتی زائیده ضعف نفسه و حقارت نفس. روح‌های بزرگ، روح‌های قوی، روح‌های شجاع غیورند، بر نمیتابند تعرض به حوزه اون چه که ارزشمند است و باید مسون بماند از تعرضها. اما در برابر روح‌های ضعیف، روح‌های حقیر، روح‌های ناتوان، چنین روح‌هایی اثری از غیرت در وجودشون دیده نمی‌شود. حماسه‌ها زائیده غیرت‌هاست در ملت‌ها و مذاهب، همونطور که حماسه زائیده روح غیرت هست، زاینده روح غیرت هم هست. یعنی همونطور که حماسه آفرینان انسانهای غیرتمندی بودند که این حماسه ها رو خلق کردند، حماسه ها در ملت غیرت اون ملت رو هم زنده میکنه و بیدار میکنه و انسانهای غیور میآفرینه. و اونچه که رمز پایداری و بقای ملت‌ها و اقوامه، همین حماسه‌های بزرگ اونهاست. چرا که حماسه‌های بزرگ به انسان‌ها احساس شخصیت میده، اونها رو از حقارت نجات میده، اونها رو به نیروها و توانمندی‌های موجود در ملتشون واقف میکنه، اونها رو از حالت مرعوبیت در برابر قدرت‌های بیگانه نجات میده، غیرت رو در اونها زنده میکنه، حمیت رو در اونها احیاء میکنه، خون اونها رو به جوش میاره و انرژی و نیروی مبارزه به اونها میبخشه، دلاوری و شجاعت رو در اونها ایجاد میکنه و قدرت پایداری و ایستادگی در برابر همه فشارها به اونها میبخشه. حماسه های بزرگ ملت ها نقش بسیار تعیین کننده‌ای در حیات ملت‌ها و بقای ملت‌ها و پیشرفت ملت‌ها دارد. و اگر ملتی بخواد از خودباختگی، از بادادگی، از حالت ضعف و تسلیم در برابر بیگانگان نجات پیدا کنه، باید به بازیابی حماسه‌های خودش بپردازه، حماسه‌های بزرگ خودش رو بشناسد و در ذهن‌ها و جان‌ها او رو زنده بکنه زنده شدن این حماسه ها دوباره انسان رو به خود میاره و از خود باختگی نجات میده. معمولا بیگانگانی هم که میخوان یه ملت رو مورد تهاجم قرار بدن، میخوان او رو تسلیم خودشون بکنن، یکی از مهمترین کارهایی که در رأس برنامه هاشون قرار میدن گرفتن حماسه ها از اون ملت. همین امروز هم توی دنیا اگر اندکی توجه بشه میبینیم که چنین اتفاقی میفته. در رابطه با کشور خودمون تو همین سالهای اخیر چگونه چهره های بزرگ مقدس حماسی مردم ما رو، مردم مؤمن و مسلمان ما رو، با تردیدها و تشکیک‌های به ظاهر عقلانی، علمی، تاریخی مورد تردید قرار میدن و این شک و تردید القاء شده سبب میشه که اون نقش احیاء کننده اون حماسه سلب بشه و این فرد باورش رو نسبت به اون شخصیت حماسی یا اون حماسه بزرگ از دست بده. خود من در طول این سالهای اخیر مکرر مواجه بودم با عزیزان جوانی که سوالاتی مطرح می‌کردند که کاملا نشون می‌داد که تحت تأثیر چنین القاعاتی قرار گرفتن و شک‌ها و تردیدهایی در مورد عظمت حماسه مثل عاشورا و ضرورت احیاء او رو یا حماسه‌های دیگری که در مکتب ما وجود داره کاملا مطرح می‌کردند و خوب نشون می‌داد که در واقع یک اندیشه مرموزی تو جامعه داره نشر میشه تا این چهره‌های بزرگ حماسی رو بگیرن. چون بعد از اینکه این حماسه ها رو گرفتی، اون ملت دیگه به چیزی نمیتونه اتکا کنه. چیزی که به اتکای او روی پای خودش بیسته، احساس قدرت کنه، دیگه نخواهد داشت و به راحتی میشه اون ملت رو مورد تهاجم قرار داد و به اسارت کشون. به هر حال انسانی که حماسه داره، ملتی که حماسه داره، خوبی‌های دیگران رو در خودش هضم میکنه، خودش رو حفظ میکنه به اتکای حماسه هاش. البته اگر چیز مثبتی هم در دیگران باشه میگیره، اما خودش رو نمیبازه. اما وقتی انسانی حماسه ای تو زندگیش نداشت یا ملتی فاقد حماسه های خودش شد، اون موقع است که هضم دیگران میشه و در هاضمه دیگران تحلیل میره و نابود میشه، فرهنگ دیگران حل میشه، هویت ملی خودش، هویت دینی خودش، هویت فرهنگی خودش رو از دست میده. حتی ملت هایی که از نظر اقتصادی، از نظر تکنولوژیک، از نظر علوم پیشرفت های بزرگی دارن، اما حماسه ای در اون ملت ها نیست، اونها هم در معرض خطر هضم شدن و حل شدنن. یعنی گمان نکنیم که اگر جامعه ما تونست به یک اقتدار اقتصادی یا توانمندی خیره کننده تکنولوژیک و فناوری دست پیدا بکنه، این دیگه از معرض حل شدن در برابر سایر جوامع مصون مونده، هضم شدن در هاضمه دیگر اقوام مصون مونده. به هیچ وجه اینجوری نیست. اون چه که میتونه این هویت رو حفظ بکنه همون حماسه های بزرگ یک ملته. حالا با این مقدمه ای که عرض کردم میخوام عرض بکنم که امام حسین علیه السلام روح حماسه رو در امت اسلامی زنده کردن. امتی که میرفت حل بشه و دیگه برای همیشه هویت خودش رو از دست بده بعد از اون انحراف عظیمی که بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد و جاهلیت دوباره در جامعه اسلام برگشت عرصه حکمیت و اقتدار و هر روز گام به گام از حقیقت و محتوای راستین اسلام جامعه اسلامی دور شد، نه عدالت، نه تقوا، نه فضیلت، نه اخلاق، نه معنویت، نه تعالی و کمال دیگه بویی ازش به تدریج شنیده نمی شد و همه چیز اسلام در یک حکومت مقتدر و در یک جامعه با اختلافات طبقاتی بسیار شدید که گروهی از فقر به خود می پیچیدن و گروه اندکی از شدت سیری در حال انفجار بودن، همون تعبیر زیبای امیرالمومنین در خطبه شقشقیه که فرمود لولا حضور الحاضر ما قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یغارو علی کذت ظالم بلا سقب مظلوم لعلقیت و حبلها علی. فرمود اگر نبود اینکه بعد از قتل عثمان این جمعیت ریختن در خونه من و مصرانه از من درخواست کردن که زمام حکومت رو به دست بگیرم و حجت بر من تمام شد با حضور این جمعیت و اعلام آمادگی برای فرمانبری از من، و همینطور اگر نبود که خدای متعال از آگاهان از دانایان پیمان گرفته است که بر سیری شکمبارگان و گرسنگی محرومان و مظلومان سکوت نکنند و قرار و آرام نداشته باشند، من ریسمان شطور خلافت رو به گردنش مینداختم تا در همون مزبله‌ای که در طول این 25 سال چریده باز هم برهم. به هر حال جامعه‌ای که دیگه فقط نامی از اسلام در او وجود داشت، کاخ سبز معاویه و دستگاه سرشار از فسق و فجور حکومت یزیدی که کسی در مسند خلافت رسول الله نشسته بود که علناً شراب می نوشید، علناً فسق و فجور و فساد و فحشا می کرد، علناً به بازی و به پوزخند می گرفت دین رو و با همون تعبیر شنیع خودش می گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی هاشم با حکومت بازی کرده و الا نه خبری از آسمان آمده بود نه وحی نازل شده بود. خلیفه مسلمین به صراحت اینجوری صحبت میکرد، یعنی هیچ چیز دیگه از اسلام نمونده. و مردم هم در طول این 25 سال قبل از حکومت امیرالمومنین جوری فاسد شدن که 4.5 سال تلاش سرشار از خون دل خوردن امیرالمومنین که می فرمود والله یمیت القلب و یجلب الهم، به خدا دل انسان می میره، کوه اندوه به قلب انسان رو میاره، امیرالمومنین چه خون دل ها خورد. فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجار، در طول اون 25 سال من صبر کردم در حالی که خار در چشم استخوان در گلو داشتم، و بعد از این 25 سال هم که این 4.5 سال باقی رو قلبم زیر بار قصه این همه انحراف، این همه سستی، این همه بیعملی جامعه فشرده شد به گونه ای که دلم میمرد و کوه غم به سوی من هجوم می آورد. رضا تو اون 4.5 سال هم امیرالمومنین علی‌رغم همه اون مجاهدت ها کاری چندانی نتونست بکنه. مردمی که فاسد شده بودند، حالا الان فرصت نیست که من برم سراغ این که چرا اینجوری شد، آیا واقعا صحابه رسول الله همشون آدم های بالا و با فضیلت و عظیم القدری بودن بعد از مرگ رسول الله این انحراف رخ داد، یا تو همون زمان خود رسول الله هم جز اندک انسان های برجسته و ممتاز دیگران فقط تابع جبر بودن؟ قدرت و حکومت اسلامی که تشکیل شد اونام همراه با جبر شد، بلا اسلام در جان و روح اونها رسوخ نکرده بود. تو همون زمان حیات رسول الله هزاران شاهد بر این مسئله داری، سخنانی، رفتارهایی، موضع‌گیری‌هایی از طرف همین صحابه که دل پیغمبر رو خون میکرد، پیغمبر رو تو اقلیت قرار میداد. در دل جامعه اسلامی رسول خدا در اقلیت باشه و زورش نرسه. اون فرهنگ و خلق و خوی جاهلی چنان ریشه دوانده بود که این دوران زندگی اسلامی نتونسته بود ریشه اونها رو بکنه از وجودشون، چون تغییرات فرهنگی یک کار بسیار سخت و زمان بره. لذا وقتی که یک جمعیتی به هیجان میاد و راه میفته خیلی گول نخوری، خیلی زوغ زده نشیم، گمان نکنیم که حالا همه اینها واقعا باورمندان دو آتیشه ای هستن که با همه عمق وجودشون اون ارزش هایی که این حرکت رو ساخته باور دارن و بهش پای بندن. نه، اینجوری نیست. انسان‌های ریشه‌دار و عمیق و اصیل حسابشون جداست از اون اکثریت‌هایی که جب اونها رو به راه میندازه. و معمولاً وقتی اکثریتی با جب راه افتاده، وقتی که اون جب اندکی آرام میگیره اونها جدا میشن، صف جدا میکنن، خودشون رو نشون میدن، اون حقایق باطنی خودشون رو اظهار و آشکار میکنن. این همون چیزی بود که تو زمان رسول الله ظاهر شد، روبروی خود پیغمبر بایستادن، با خود پیغمبر یک و به دو کردن. داستان مال زمان حضرت امیر نیست، فقط ریشه های این رو شما در حیات رسول الله میبینید. به تعبیر اون علامه بزرگ، اجتهاد در برابر نص رو ببینید چقدر از سوی صحابه، خصوصا اونایی که خلافت رو بعد از رسول الله قصد کردن، در زمان حیات رسول الله رخ داد، چجوری روبروی پیغمبر می ایستادن. ازا چیز عجیب و غیر مترقبه ای نبود اونی که بعد از رحلت رسول الله رخ داد. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع او خمس. به هر تقدیر این 25 سال به شدت توسان جامعه رو، به گونه ای که امیرالمومنین هم همه تلاش و تقلاهایی رو که کرد راه به جایی نبرد و نهایتاً هم در محراب عبادتش از شدت عدالت با تیغ جهالت به شهادت رسید. بعدم دوران 10 ساله امام مجتبی علیه السلام رو هم دیدیم چگونه شد. قربت امیرالمؤمنین به ارث رسید به امام مجتبی، به گونه ای که حضرت نتوانست یاری پیدا کنه برای پایداری در برابر حکومت شورشی معاویه و حکومت حقیقی اسلام رو برپا نگه داره، ناچار به متارکه شد در جنگ و بعد 10 سال خون دل خوردن. 10 سال هم معاویه با اون نیرنگ پیچیده خودش علیه حقیقت دین و اسلام تلاش کرد. وصیت ابو سفیان رو معاویه به درستی دنبال کرد. حالا انشاءالله اگر یه جلسه ای فرصت بشه ریشه ها و زمینه های تاریخی واقعی عاشورا رو با هم بحث بکنیم، اونجا خواهم گفت چه داستان هایی بود. در هر حال اینه که وقتی که امام مجتبی علیه السلام با زهر جفا از پادر میاد، ابا عبدالله الحسین علیه السلام با جامعه ای روبروست که فقط نامی از اسلام ازش باقی مونده. مردم به شدت خودشون رو باختن، چه اونهایی که همراه و همفکر با اون اندیشه های جاهلی شدن، چه اونهایی که حتی همراه و همفکر نشدن اما باور به این که بشود دوباره اسلام رو احیا کرد و در برابر ظلم و ستم ایستاد رو از دست دادن، خودشون رو باختن. پناه به خدا، پناه به خدا که ما از صحابه بزرگ پیامبر در عصر امام مجتبی علیه السلام، کسی که شیعه است، کسی که از یاران و دوستداران اهل بیت علیهم السلامه، کسی که از زمان پیامبر تا زمان امام باقر علیه السلام عمر طولانی او به او امکان داد معصومین رو ببینه و خدمتشون مشرف باشه، از زبان جابر ابن عبدالله انصاری میشنویم که میاد به امام مجتبی انتقاد میکنه، میگه یا ابن رسول الله کاش که این کار رو نکرد. دیگه لقب یا مذل المؤمنین و امثال اینا که به امام مجتبی میدادن رو شنیدی؟ اینه که بعد از اون اقتدار مخوف دستگاه معاویه، بعد از قرارداد ترک مخاصمه با امام مجتبی امضا کرد و چند روز بعدش هم رسماً اون قرارداد ترک مخاصمه یا صلح رو جلوی جمعیت آورد، انداخت زیر پاش، خب همش زیر پای من نه به خاطر دین خدا، نه به خاطر اقامه نماز، نه به خاطر احیاء احکام قرآن با شما که نمی‌جنگیدم، من برای حکومت با شما می‌جنگیدم، حکومتم گیرم اومد، دیگه قرارداد و قولی هم بهش پای نیست. و بعد از او این 10 سالی که او مقتدرانه اهداف ضد اسلامی خودش رو از مقر فرمان روایی خودش در شام دنبال میکرد و تحقیر کرد دین رو و تحقیر کرد مردم متدین رو، کار رو به جایی رسون که واقعا حتی دین باوران خودشون رو باخته بودن و میگفتن کار تمام شد. خب امام حسین علیه السلام با حماسه و نهضت خودش این خودباوری رو دوباره برگردوند. این انسان‌های خود باخته رو که تن به تسلیم در برابر ظلم و فساد داده بودند به خدا آورد. حماسه امام حسین علیه السلام یه حماسه انسانی و متعلق به همه است. ببینید حماسه ها بعضی ها به یک نژاد اختصاص دارن، بعضی ها به یک قبیله، بعضی ها به یک کشور، بعضی ها به یک فرهنگ، اما حماسه ابا عبدالله حسین علیه السلام حماسه است که نه تنها به امت اسلامی روح غیرت، حمیت، خودباوری و اعتماد به نفس رو برگردون، بلکه الگویی شد برای همه آزادگان تاریخ بشر. خب معمولاً قهرمان‌هایی که تو یک ملت به عنوان قهرمان ملی معروفن در ملت مقابل به عنوان یک جنایتکار بزرگ شمرده میشن. یعنی اگر یک فرمانده نظامی سلحشور و دلاور در میدان نبرد از ملت خودش، از کشور خودش دفاع کنه و اهداف کشور خودش رو در صحنه نظامی به پیش ببره و دشمن رو سرکوب و نابود کنه، در بین ملت خودش تجلیل میشه به عنوان یک قهرمان بزرگ. اما ملت مقابل که از او شکست خورده و آسیب دیده، او رو به عنوان یک جنایتکار بزرگ، به عنوان یک ظالم و قلدر و زورگوی بزرگ ارزیابی میکنه. تفاوت امام حسین علیه السلام با همه قهرمان ها اینه که تو همه ملت ها بزرگ داشته باشه، در بین همه اقوام و فرهنگ ها بزرگ داشته باشه. به بیان دیگه حماسه امام حسین علیه السلام حماسه همه بشریت، همه انسان هاست. امام حسین در همه قوم ها، در بین همه ملت ها و فرهنگ ها بزرگ داشته شد. فرصت نیست حالا من تعبیراتی که رهبران بزرگ ملل مختلف با ادیان و اعتقادات مختلف در مورد ابا عبدالله حسین علیه السلام دارن رو نقل کنم. گاندی چی گفته، نهرو چی گفته، نمیدونم دیگران و دیگران چه گفتن، غربی ها چه گفتن در برابر عظمت ابا عبدالله. خب حماسه یکی بعد عظمتشه، یه حماسه بزرگ رو یک وقت پیش میاندیشید، وقتیست که یک حادثه بزرگ رو اون حماسه تحقق بخشید. اما یک بود تقدس حماسه است. ببینید یه وقت در یک جنگی که به خاطر دستیابی به حالا یه هدف مادی و دنیایی ملی، یک فرماندهی میتونه خیلی مقتدرانه به میدان بیاد و پیروزی هایی برای ملت خودش بیافرینه، حماسه بزرگی آفریده. اما اون حماسه تو دلش تقدس نیست. اما حماسه امام حسین علیه السلام حماسه است که جنبه خودخواهانه نداره، چه خودخواهانه فردی، چه خودخواهانه ملی و جمعی. حماسه امام حسین یک حماسه معنویه، یک حماسه الهی است و چون الهی است همه بشریت رو مورد لطف و عنایت خودش قرار میده. در واقع حماسه امام حسین حماسه است که فقط انگیزه های حق خواهانه، حقیقت طلبانه و خیر خواهانه برای همه بشریت اون حماسه رو خلق میکنه. حماسه امام حسین علیه السلام هم هدف بزرگی رو دنبال میکنه، هم هدف مقدسی رو دنبال میکنه. هم حماسه بزرگی است، هم حماسه مقدسی است. حماسه مقدس حماسه است که دنبال خداست، دنبال احیاء روح توحید در برابره جریان‌های کفر و الحاد و بیدینی و مادی‌گرایی و دنیا پرست. حماسه ایست که دنبال احیاء عدالت و قسط در برابر جریان‌های ستمگر، ستمکار، غارت پیشه. حماسه ایست که به دنبال آزادی است و رهایی بشریت، چه از اسارت‌های درونی، چه از اسارت‌های بیرونی، در برابر جریان‌هایی که انسان رو به اسارت می‌کشند، چه در درون به اسارت نفس و هوا و شهوت و جهل و آلودگی های درونی و چه در بیرون به اسارت های اجتماعی و سیاسی و نظامی. حماسه مقدس امام حسین علیه السلام یکی از ابعاد بسیار بزرگش که به او تقدس میبخشه اینه که تو شرایطی که ظلم، استبداد به شدت مقتدرانه داره حکومت میکنه، نفسها رو بریده، سکوت همه جا رو گرفته، کوچکترین شانس اغلایی برای پیروزی قابل پیشبینی نیست. یک انسانی علارغم همه این جو اختناق حاکم و اقتدار حاکمیت ظلم و ستم و استبداد و نبود شانس موفقیت و پیروزی، با یک بصیرت و بینش عمیقی که زیر این لایه رویین حاکمیت رو میبینه، واقعیتهایی رو که پشت پرده میگذرد با بصیرت خودش درک میکنه، با اون بینش عمیق ضرورتی رو تشخیص میده برای اینکه خطر کنه و به میدان بیاد و حماسه ای بیافرینه برای نابود کردن این جبه خاله و حاکم. امام حسین تو چنین شرایطی که معاویه نفسها رو برونده بود و واقعا کسی دیگه جرأت نمی‌کرد، بعد از شهادت امیرالمؤمنین و شهادت امام مجتبی علیهم السلام دیگه کوچکترین نفسی جرأت بیرون آمدن نداشت علیه حاکمیت معاویه. حتی اونهایی که با معاویه همراهی هم نمیخواستن بکنن، به کنج انزوای به اصطلاح عابدانه خودشون گریخته بودن. زهد و تارک دنیا شدن رو پیشه کرده بودن ولو نمیخواستن همراهی بکنن تو فسق و فجورهای دستگاه معاویه. یعنی متدینین ترسو، متدینین راحت طلب انزوا طلب گوشگیری که فقط گلیم خودشون رو به گمان خودشون داشتن از آب میکشیدن، در حالی که فی الواقع گلیم اونها هم به آب رفته بود. خودشون نمیدونستن، خودشون رو فریب میدادن، مثل یک کبکی سر در زیر برف میکردن به گمان اینکه شکارچی اونها رو نمیبینه. تقدس نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حماسه‌ای که اون حضرت آفرید، به اینه که تو اون شرایطی که اصلا شانس اغلایی پیروزی نیست، لذا دوستان صادق عاقل میان چنین قهرمان حماسی رو با استدلال‌های اغلایی قانعش کنن که این نهضت و قیام اصلا منطقی نیست. خب شما چرا خودتو به خطر میندازی؟ تو که میدونی نابود میشی، تو که میدونی پیروزی وجود نداره، تو که میدونی این قدرتمند اونقدر مقتدره که یک در میلیون هم احتمال موفقیت نمیره در این مبارزه سلام. چرا بی خودی خودتو به خطر میندازی؟ چرا بی خودی خودتو اذیت میکنی؟ چیزی به دست نمیاد که. چرا بی خودی برای خودت درد سر میآفرینی؟ تو که میدونی این دستگاه مقتدر اینقدر قدرتمنده که نه تنها تو رو لگد مال میکنه، با ابزارهای تبلیغاتی هم که در اختیارشه جوری چهره این حرکت تو رو واژگونه جلوه میده که افکار عمومی هم تو رو محکوم کنن و بگن عجب آدم تندرویه، اصلا آدم منطقی نیست، خیلی آدم تندیه، خیلی آدم خشنیه. اینجوری تو رو ارزیابی کنه به عنوان یه آدم ناآرام، به عنوان یه آدم در واقع بیقرار، به عنوان یه آدم نافرم، به عنوان یه آدم ناهمبار، ناسازگار، یا آدمی که هر جا میره کارا رو به هم میریزه. اینجوری دستگاه تبلیغاتی او قدرت داره تو رو اینجوری جلوه بده، نه تنها لهت میکنه نمیذاره کاری بکنی، کاری میکنه که افکار عمومی هم تو رو محکوم کنه. پیش خودی چرا خودتو به درد سر میندازی؟ ندیدید وقتی که امام حسین علیه السلام میخواستن حرکت کنن، کسانی که ظاهرا دوست حضرت و شاید هم قلبن هم واقعا دوست داره حضرت بودن، اما عشق نبود تو وجودشون، فقط عقل حکومت میکرد، اونم عقل خاکی، نه عقل الهی، نه اون عقلی که ما عبده به الرحمن مکتوسه و به الجنان، همین عقل حسابگر دنیایی، همین عقلی که چتکه میندازه و سود و زیان حساب میکنه، این عقل برشون حکومت میکرد. میگه ندیدید اومدن پیش امام حسین چقدر نصیحت کردن حضرت رو؟ حسین جان بی خودی میری چیکار؟ بمون همینجا تو مدینه یه جده، بی خودی خودتو چرا به درد سر میندازی؟ چرا راه افتادی؟ تو که میدونی دستگاه چه قدرتی داره، چه میکنه، از هیچ ظلم و جنایتی هم عبا نداره. میگه ابن عباس نیومد به سر عموی امام حسین، میگه نیومد با استدلال. ظاهرن هم ابن عباس شاگرد امیر المؤمنین تو دوران ائمم اعلام همراهی کرده با همه، الانم از سر دلسوزی مون تا دلسوزی عاقلانه نه عاشقانه. میگه گفتم یک تحول عظیم تو جامعه بشری تو جلسه اول که مقدمه بحث رو میگفتم عرض کردم، باید معرفت و عشق به هم گره بخوره تا بتونه یک تحول عظیم و تکامل بخش ایجاد کنه. معرفت و آگاهی بدون عشق فقط تجزیه و تحلیل‌های عقلی بدون هیچ گونه تحرک اجتماعی ایجاد می‌کنه، و عشق بدون معرفت هم حرکت‌هایی که تضمینی برای درست بودنش نیست ایجاد می‌کنه. اونجایی که معرفت و عشق به هم گره می‌خوره، عقل و عشق به هم ملحق میشه، اون موقع است که میتونه یک حرکت بزرگ بیافره. اونهایی که فقط عقل داشتن اما عشق نداشتن، اونها چوتکه مینداختن، میگفتن حسین برای چی میری؟ چه موفقیتی؟ حتی استدلال شرعی میکردن، میگه قرآن نگفته لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازین، خلاف شرعه. خب شما داری خودتو به هلاکت میندازی، میدونی که تو یاری نداری و دستگاه مقتدر حکومت یزید این همه نیرو داره، اصلا معلوم نیست مشروع باشه رفتن شما به این جنگ. اصلا استدلال شرعی میکردن به ابو عبد، نه تنها بزدلی و ترسو بودن و سکوت و خودباختگی و بادادگی خودشون رو موجه جلوه میدادن، حرکت امام حسین رو هم از نظر شرعی میخواستن زیر سوال ببرن. نبود اینا؟ بود. عظمت حرکت امام حسین اینه، یعنی اینی که گفتیم لکم فی اسوه، امام حسین میگه در وجود من برای شما اسوه است. اینا رو قصه نمیگیم، تاریخ نمیخوایم نقل کنیم، میخوایم تو صحنه زندگی خودمون درس بگیریم، بدونیم که گاهی اوقات عاقلان میان ما رو از حسین جدا کنن و از حسینی رفتار کردن جدا کنن، با استدلالای عقلی، با استدلالای منطقی که آقا شما ای خودی چرا خودتو سبک میکنی، ای کارایی که میکنی به نتیجهی نمیرسه، راه به جایی نمیبره، فردا خودت رو هم خراب میکنن، میگن یه آدم ناجوریه، یه آدم ناآرومیه، هر جا رفته نساخته با رئیسش، با نمیدن فلانش، خود آرومتر، خود کتابی، حالا لازم نیست تو که میدونی کاری پیش نمیشه برد، حالا اینا هم حاکمه، قدرت دستشونه، تو بی خودی چرا خودتو به اذیت میندازی؟ که حسینی زندگی کردن، درس گرفتن از مکتب عاشورایی، اینی که تو صحنه عملیمون، نه اینکه الان بشین گریه کنیم برای ابا عبدالله. چرا گریه برای ابا عبدالله هم خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، اما همه چیز در این گریه خلاصه نمیشه. حضرت نفرمود بشینید برای من فقط گریه کنید، چرا؟ فرمود انا قتیل العبره، من کشته اشقا هستم، اما از اون برم فرمود لکن فی اسفه، در وجود من برای شما اسفه ای هست، تأثیر کنید به من، راه بیفتید دنبال من، مثل من عمل کنید، از من الگو بگیرید. امام حسین علیه السلام بر همه حسابگری های دنیوی چشم میبنده و عاشقانه میاد برای پیروزی و زنده ماندن ارزش ها، جان خودش رو، خانواده خودش رو در معرض خطر قرار میده، خطر میکنه و به میدان میاد. عرض کردم معمولا حماسه ها از دو منظر میشه بهش نگاه کرد، حماسه هایی که معمولا با این جور شکست هایی مثل داستان عاشورا از نظر ظاهری اتفاق میفته و روبرو میشه. یه جنبهش رو نگاه کنید، خب جنبه تأسف انگیزی است، انسان های بزرگی با اون همه عظمت مورد ظلم و اهانت قرار گرفتن، کشته شدن، لگدمال ظلم و جور ستمگران شدن، خیلی تأسف بار، یک صحنه بسیار دردناک جنایت جنایتکاران رو انسان میبینه که وجودش غرق در تأسف و ماتم و اندوه میشه. صحنه کربلا رو از این منظر که نگاه بکنید واقعا اساره همه جنایات تاریخ بشه. یک بار اینجا در پاسخ یکی از سوالات دوستان عرض کردم، گفتم شاید جنایت‌هایی از نظر شکل ظاهری شبیه اون چه که در کربلا اتفاق افتاد تو تاریخ زیاد اتفاق افتاده باشه، حتی ممکنه جنایت‌هایی خیلی گسترده‌تر و وسیع‌تر از اون چه که تو کربلا اتفاق افتاده توی جوامع دیگه، تو مقاطع دیگر تاریخ رخ داده باشه. اما عظمت حادثه عاشورا به اینه که چنین جنایت‌هایی نسبت به کی اتفاق افتاد. اون شخصی که مورد اهانت و ظلم قرار گرفت، عظمتش به اون اهانت و ظلم عظمت می‌بخشه. یه بار شما به یه بچه کوچک میگید تو، یه بار به یه آدم بزرگ میگید تو، یه بار به یه دانشمند بزرگ میگید تو، یه بار به یک ولی خدا میگید تو، به همه یک چیز گفتید، اما میزان اهانتی که با این واژه شما روا داشتید یکسان نیست. درسته خیلی از افراد مظلوم در طول تاریخ تشنگی کشیدن، سرشون بریده شده، خونشون آتش زده شده، بچه هاشون کشته شدن، اما اون مظلوم ها با هم همتراز نیستن، ولو شکل ظاهری ظلم مشابه بوده. عظمتی که داستان عاشورا داره اینه که نسبت به کی این اتفاقات افتاد، این جنایات نسبت به چه کسی روا داشته شد و چه کسان. عظمت شخصیت هایی که در کربلا مورد ظلم قرار گرفتنه که به داستان کربلا از بعد فاجعه عظمت می‌بخشه. نه نفس تشنه بودن یا کشته شدن یا تیر خوردن یا تازیانه خوردن به امثال. به کی تازیانه زدن؟ به کی تیر زدن؟ به کی تشنگی دادن؟ کی رو تشنه سر بگیده؟ صحنه کربلا رو از بعد فاجعه و جنایت نگاه کنید. قهرمان‌هایی داره، قهرمان‌ها یعنی جنایتکاران بسیار بزرگ، عمر سعد، هرمله، شمر، سنان و امثال اینها قهرمانان بزرگ جنایتند. از بعد فاجعه در واقعه عاشورا و یک مصیبت عظیم آفریدند که در حد خودش بی نظیره. با خب این مصیبت عظیم موجب عزاداری است، مرثیه است، سوگواریه و واقعا هم جا داره. عواطف انسانی اگر در برابر این فاجعه عظیم و عمیق تحریک نشه، دیگه اون انسان میشه که واقعا انسان بی‌عاطفه است. هر انسانی با هر چقدر عظمت وقتی که به عمق فاجعه عاشورا نگاه کنه متأثر میشه، هر چقدر که ظرفیت روحیش زیاد باشه. به قول محتشم کاشانی گفت دیگه، گفت در بارگاه قدس که جای ملال نیست، یا در بارگاه قرب که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. اون جایی که دیگه وادی توحید مطلقه و دیگه اصلا جایی برای ملال وجود نداره، حتی اونجا هم سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. اینه از بعد فاجعه نگاه کنید، بزرگترین کوهام در برابره سنگینی فاجعه عاشورا در هم میپاشند، در هم میپاشند. پرظرفیت ترین انسان ها متلاطم میشه روحشون و اشک و اندوه در وجودشون مشاهده میشه. منتها این یک بوده با فاجعه عاشوراست که متاسفانه معمولا جمع های مذهبی ما، جمع‌های ولایی ما، جمع‌های معنوی ما در توجه به واقعه عاشورا عمده توجهشون به بعد فاجعه عاشوراست و جنایات عاشورا، و ثمره‌ای هم که از اون می‌گیرن اشک و اندوه و گریه و ماتم و سوگواری و عزاداری و سینه‌زنی و دست به راه انداختن و اقامه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اما این تمام قضیه نیست. عرض کردم یکی از انحرافاتی که در درس آموزی از مکتب عاشورا پیش آمد همینه، تک بعدی شدن، به یک جنبه از واقعه عاشورا نگاه کردن. بعد دیگر حماسه عاشورا همین جنبه حماسی است. عظیمترین حماسه مقدس و تجلیگاه والاترین کمالات انسانی عرصه عاشورا، یعنی از این منظرم میشه گفت. همونطور که در اون جنبه عمر سعد شمر، هرمله، سنان ابن انس و دیگران قهرمانان جنایات عرصه عاشورا هستند، از این بر در بعد ایجاد یک حماسه مقدس و احیاء فضیلت ها و کمالات انسانی تو اوج قله کمال خودش، امام حسین علیه السلام، عباس ابن علی علیه السلام، علی اکبر علیه السلام، زینب سلام الله علیها و دیگر اهل بیت و اصحاب ابا عبدالله سلام الله علیه مجمعین، اینها قهرمانان عرصه عاشورا. از این منظر هم میشه نگاه کرد. تنها نگاه کردن به جنبه منفی و تنها بهره سوگواری و ماتم گرفتن استفاده ناقصی است از عرصه عاشورا. شما تو داستان خلقت آدم نگاه کنید، تو داستان خلقت آدم دو جور نگاه به آدم وجود داره. حسین وارث آدم علیه السلام دیگه، نه؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، تو زیارت وارث بطره. خب تو همون داستان خلقت آدم نگاه کنی، یه نگاه شیطان انداخت، یه نگاه خدا انداخت. شیطان که نگاه کرد چی دید؟ شیطان که نگاه کرد جنبه منفی قضیه رو دید. تو داستان خلقت آدم او فقط بدن آدم رو دید و گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، من برتر از آدمم، آدم رو از خاک آفریدی، خاک میل به پستی داره، من رو از آتش آفریدی، خلق الجان من مارج من نار، من رو از آتش آفریدی، آتش میل به بلندی داره، من موجود برتر از او هستم. این فرمان شما که به من میگی سجده کن بر آدم، این با عقلانیت و خردورزی جور در نمیاد. موجود شریفتر جا نداره در برابر موجود پستر سجده کنه، کوچکی کنه، فروتنی نشون بده، تواضع کنه. دقت کردین؟ اما خدا چه جوری نگاه کرد؟ ملائکه حتی نگاه کردن چی دیدن؟ شیطان که هیچی. ملائکه که نگاه کردن چی دیدن؟ وقتی خدا فرمود که انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه چی گفتن؟ گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا کسی رو میخوای خلیفه و جانشین خودت بکنی در عرض وجود، عرض عالم وجود، که این فساد میکنه در روی زمین، خونریزی میکنه. یعنی با نگاه منفی از منظر فساد و خونریزی به داستان خلقت آدم و خلافت آدم دارن نگاه میکنن. اما خدای متعال چی فرمود؟ فرمود انی اعلم و ما لا تعلم، من یه چیزایی دارم میبینم اینجا که شما نمیبینید. من تو وجود انسان عظمتهایی میبینم. نور 14 معصوم صلوات الله علیه مجمعین رو تو صلب آدم میبینم که شما او رو نمیبینید. عظمتی در وجود آدم میبینم که حسین از او میرویه که شما اونا رو دیگه نمیبینید. خب همونطور که میشه به آدم صفوت الله اینجوری نگاه کرد و به صحنه خلقت آدم از دو منظر نگاه کرد، یه منظر یفسد و فیها و یسفک الدماء، یه منظرم انی اعلم و ما لا تعلم، که بعدم آشکارش کرد بعد از تعلیم اسماء، این که پرسید از ملائکه که ام به اونی به اسماء هاولا، نتونستن جواب بدن، بعد فرمان داد به آدم که ام به هم به اسماء هم و او انباع کرد و فهمیدن چه عظمتی تو وجود آدم. صحنه عاشورا هم همینه، یه بار از منظر فساد و سفک دماء میشه بهش نگاه کرد، بزرگترین جنایت بی‌نظیر تاریخ بشری است و عظیم‌ترین تأثیرات و تعلمات روحی رو هم در انسان‌های باورمند به فضیلت‌ها و لطافت‌های انسانی قطعاً ایجاد می‌کنه. اما یه منظر دیگه هم هست، منظر عظمت‌هایی است که در وجود ابا عبدالله و یاران بزرگ اون حضرت هست. از اون منظر هم میشه به این صحنه نگاه کرد و این همون منظری است که گفتم غیرت رو زنده میکنه در وجود انسان، حمیت رو زنده میکنه در وجود انسان و او رو از سکوت و بیعملی و بیحرکتی در برابر اون چه که دین او رو، ملیت او رو، ارض او رو، ناموس او رو، آبروی او رو، فرهنگ او رو، حتی اقتصاد و اموال او رو مورد تهاجم قرار میده و مورد تهدید قرار میده، از بیعملی و بیحرکتی او رو نجات میده در برابر این عوامل و او رو به یک موجود غیور تبدیل میکنه. این درس رو به او میده. درس غیرت دینی، درس حماسه و مبارزه در راه دفاع از ارزش‌های بزرگ الهی و انسانی، این درس رو میشه آموخت. اگر واقعا ما شاگرد مکتب امام حسین علیه السلام هستیم، این هم یکی از درس‌های بزرگی است که باید از اون مکتب بیاموزیم. این درسی که دیگران از امام حسین آموختن. این جمله معروف گاندی رو همه شنیدین که میگفت اگر ملت هندوستان بخواد پیروز بشه باید از حسین ابن علی پیروی کنه. گاندی که مسلمان نیست، گاندی که هندوئه، گاندی که پیرو دین الهی هم نیست، اما این ارزش بزرگی در حماسه حسینی دیده و از همون الهام گرفت و ملت هندوستان رو تونست از زیر یوغ حکومت استعماری انگلستان نجات بده. یه صلواتی ختم میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.